أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 49 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. با عرض زیارت قبولی خدمت زوار حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. در ادامه مباحثمون در قسمت نکات رضوی رسیده بودیم به نکته هایی که عمدتاً پیرامون بحث شهادت وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه بود و نقل های مختلفی رو راجع به شهادت حضرت با هم می‌خواندیم و درش تأمل می‌کردیم. رسیدیم به اونجا که در نقل ابوالسلط وجود مقدس حضرت جواد سلام الله علیه وقتی شرایط رو به شرایطی که گویی نه غسلی انجام شده نه کفنی صورت پذیرفته برای حضرت رضا سلام الله علیه بازگرداندند، برگشتند به ابوالسلط گفتند که برو در سرا را بگوشا تا مأمون داخل شود. میگه چون در خانه را باز کردم مأمون را دیدم با غلامان خود بر در خانه ایستاده بودند. مأمون ملعون میدونه چه کرده دیگه. پس مأمون داخل خانه شد و آغاز نوحه و زاری و گریه و بیقراری نمود. گریبان خود را چاک زد لعنت الله علیه و دست بر سر زد و فریاد برآورد که ای سید و سرور، در مصیبت خود دل مرا به درد آوردی. خدا عذابش رو زیاد کنه. و داخل آن حجره شد و نزدیک سر آن حضرت نشست و گفت شروع کنید در تجهیز آن حضرت و امر کرد قبر شریف آن حضرت را حفر نمایند. چون شروع به حفر کردن آنچه آن سرور اوصیا فرموده بود به ظهور آمد. چون در پس سر هارون خواستند که قبر منور آن حضرت را حفر نمایند، زمین انقیاد نکرد. یکی از اهل آن مجلس به مأمون گفت تو اقرار به امامت او می نمایی؟ گفت بلی. آن مرد گفت که امام می باید در حیات و ممات بر همه کس مقدم باشد. پس امر کرد قبر را در جانب قبله حفر نمایند. چون آب و ماهیان پیدا شدند مأمون گفت پیوسته امام رضا در حال حیات غرایب و معجزات به ما می نمود، بعد از وفات نیز غرایب و کرامات خود را بر ما ظاهر گردانید. چون ماهی بزرگ ماهیان خرد را برچید، یکی از وزرای مأمون به او گفت می دانی که آن حضرت در ضمن آن کرامت تو را به چه چیز خبر داده؟ گفت نمی دانم. گفت آن جناب اشاره فرموده است به آن که مثل ملک و پادشاهی شما بنی عباس مثل این ماهیان است. کسرت و دولتی دارید که انقریب منقضی شود و دولت شما به سر آید و سلطنت شما به آخر رسد و حق تعالی شخصی را بر شما مسلط سازد، همچنان که این ماهی بزرگ ماهیان خرد را برچید شما را از روی زمین براندازد و انتقام اهل بیت رسالت را از شما بکشد. مأمون گفت راست میگویی. آن جناب را مدفون ساخت و مراجعت کرد. ابوالسلط گفت که بعد از آن محمود مرا طلبید و گفت به من تعلیم نما آن دعا را که خواندی و آب فرو رفت. اگه خاطرتون باشه حضرت دعایی به او آموختن برای اینکه بخواند در اون هنگام و این آب فرو بره. گفتم به خدا سوگند که آن را فراموش کردم. باور نکرد با آن که راست میگفتم و امر کرد مرا به زندان بردن و یک سال در حبس او ماندم. چون دلتنگ شدم شبی بیدار ماندم و به عبادت و دعا اشتغال نمودم و انوار مقدسه محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین را شفیع گردانیدم و به حق ایشان از خداوند منان سؤال کردم که مرا نجات بخشد. هنوز دعای من تمام نشده بود که دیدم حضرت امام محمد تقی سلام الله علیه در زندان نزد من حاضر شد و فرمود که ای ابو السلت، سینه ات تنگ شده است؟ گفتم بلی والله. گفت برخیز، و زنجیر از پای من جدا شد و دست مرا گرفت و از زندان بیرون آورد و حارسان و غلامان مرا می دیدند و به اعجاز آن حضرت یارای سخن گفتن نداشتند. چون مرا از خانه بیرون آورد فرمود که تو در امان خدایی، دیگر تو هرگز مأمون را نخواهی دید و او تو را نخواهد دید. چنان شد که فرمود. یکی از نکته هایی که از اینجا می شود برداشت کرد، حالا در عین نقل نیست، در واقع باید بگیم نکته 55، این است که در این ماجرا ظاهراً جناب ابو السلت اون یک سال رو در غفلت نسبت به توسل به سر برده است. از ظاهر نقل اینجوری برمیاد، یعنی میگه یه شب خلاصه به فکر افتادم که بابا دیگه تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. آیا این قبیل فراموشی ها ممکن است مثل فراموشی اون رفیق زندان حضرت یوسف باشد؟ بله. که کجا بود داستانش؟
که از یوسف به اون دوستشون میگن، یا بود حضرت میگن که سفارش من رو بکنید،
که او فراموش میکنه. گاهی فراموشی ها به جهت در واقع امر الهی است، خدا اینگونه مصلحت میدانه. جهت اطلاع، ما حافظه را جزو مجموعه نور علم میدانیم. به خاطر همین شما وقتی به عنوان تکلیف این جلسه مراجعه میفرمایید، در کتاب شریف مفاتیح بخش تقویت حافظه یا عواملی که موجب تضعیف حافظه میشه، وقتی اینو میخوانید میبینید از جمله عواملی که گفته میشود عوامل معنوی است. معصیت حافظه رو کم میکن. به یه عبارتی اگر کسی میخواهد حافظه خوبی پیدا کند، یکی از راهاش تقواست، یعنی افزایش نور علم. این تو پرانتز. خب این فراموشش شده، این فراموشی به اراده خدا بوده یا نه نمیدونیم. شاید خدای متعال اینگونه مصلحت دانسته که او در زندان بمانه. دو، آیا این فراموشی به خیر و مصلحت او بوده یا نه نمیدانیم. شاید به خاطر خدمتی که به حضرت رضا کرده، خودم خواسته یه مدت تو زندان بمونه که گرفتار مصیبت‌های بعدی با مأمون نشود. آیا این فراموشی از رو غفلت خودشه؟ نمیدونیم. اگر رو غفلت خودش باشه مثل ما میمونه که بعد که هم مراجعه‌مون رو به انواع دکترا انجام دادیم، میگیم خب حالا میریم پلوی امام رضا علیه السلام، حالا میریم در خونه خدا. شایدم از این نوع بوده باشه. اما اون چه که میشود درس گرفت ازش اینه که آیا ممکنه آدم همون جایی که گیر افتاده دعا کنه و دعاش مستجاب بشه؟ بله. یک حکایتی هست که همه بزرگواران میدانن، حکایت مربوط به اون داستان اناره. یک کتاب خوبی هم رمان مانند نوشته شده توسط آقای، البته اسمشو ایشون نوشته، سلمان قدیری، ولی فامیلیش این نیست، تحت عنوان نیرنگ یاقوت. کتاب خیلی قشنگیه، برای نوجوانان میشه معرفی کرد و گرفت و خون. نیرنگ یاقوت، توش این داستان مبسوط آمده، قشنگ قلمش. توی اون تشرف که فرد سوم در شب آخر مهلت خدمت حضرت میرسه، حضرت چی میفرمن؟
خودتون سه شب مهلت.
آها، اگر همونجا هم شما متوسل می شدید من به شما جواب رو می دادم. تو چی کار داری؟ من حجت خدا چجوری می خوام جواب بدم؟ گاهی اوقات ما میگیم خب ایشالله سفر بعدی که رفتیم کربلا یه حاجت از امام حسین علیه السلام می گیریم. امام حسین اینجا هم هست. رفتن، مشرف شدن از آداب درخواست هست، ولی این به این معنا نیست که دیگه آدم نتونه. مثل این که ظهر که نمازمون تموم بشه، میدانید که هر نماز واجبی یک دعای مستجاب داره. خب حالا من مثلا الان دعا کردم که فلان اتفاق بیفته، بعد دیگه بگم خب حالا باشه بعد نماز مغرب، اینا دیگه وساوس شیطانیه و اینا برداشتای غلطه. اون چه که از این نکته 55 می شود به ذهن برسه این مطلبه که باید در توسل و استغاثه در گرفتاری ها تعجیل به خرج داد، نباید به تأخیر انداخت. حالا اینکه اگر ایشون شب اولا متوسل میشد جوابشو میگرفت یا نمیگرفت، اون سخن دیگری است که حالا جوابای خودشو داره. چون بعضی ها میگن مثلا آقا ما اگه بچه‌مون رو بفرستیم در خونه حجت خدا، بعد حاجتشو ندن، بعد مثلا اعتقادش شله میشه. خب همه مکانیزم تربیت که در این ارجاع دادن به در خانه حجت خدا نیست، کارهای دیگه هم باید دادن بکنه، این هم یه کارشه. نقل دوم شهادت حضرت که یه بخشیش رو الان خدمتتون عرض میکنم، نقلیست که از علی ابن الحسین کاتب، نقل است که امام رضا علیه السلام را تبی آرس شد و اراده فست نمود. فست با صاد. مأمون پیشتر یکی از غلامان خود را گفته بود که ناخونهای خود را دراز بگذارد. به روایت شیخ مفید، عبدالله ابن بشیر را گفت چنین کند و کسی را برای این امر مطلع نگرداند. چون شنید که حضرت اراده فست دارن، زهری مانند تمر هندی بیرون آورد، به غلام خود داد که این را ریزه کن و دست خود را به آن آلوده گردان و میان ناخونهای خود را از این پر کن و دست خود را مشوی و با من بیا. پس مأمون سوار شد و به عیادت آن جناب آمد و نشست و آن جناب را فست کردن. یه روایت دیگری گفته می شود که نگذاش و در خانه که حضرت می بود بوستانی بود که درخت های انار در آن بود، همان غلام را گفت که چند انار از باغ بچین. چون آورد گفت اینها را برای آن جناب در جامی دانه کن و جام را به دست خود گرفت و نزد آن امام مظلوم گذاشت و گفت از این انار تناول نمایید که برای ضعف شما نیکوست. حضرت فهمودن باشد ساعتی دیگر. مأمون گفت نه به خدا سوگند، باید که البته در حضور من تناول نمایید و اگر نبود رطوبتی در معده من، هر آینه در خوردن موافقت میکردم. پس به جبر مأمون حضرت چند قاشق از آن انار تناول نمودند. مأمون بیرون رفت و حضرت در همان ساعت به قضای حاجت بیرون رفت و هنوز نماز عصر نکرده بودیم که 50 مرتبه آن حضرت را حرکت داد و از آن زهر احشا و امعا آن جناب به زیر آمد. چون خبر به مأمون رسید، پیغام فرستاد که این ماده است از فست به حرکت آمده. پس دو مدل نقل شد که در میانه یکی این فست را ظاهرا این غلام انجام میده و دومی این که اون غلام رو میفرسته میره انار میاره، که دفعش برای شما نافع است. تازه بیدین پیغام میده که ای خوبه. چون شب در آمد، حال آن جناب دگرگون شد و در صبح به ریاض رضوان انتقال نمود. اینجا یاد یک حکایتی افتادم که شاید مناسبتی نداشته قبلا که عرض بکنم، ولی اینو با دو واسطه عرض میکنم. در واقع پدرم برای من تعریف میکردن، خدا رحمت کنه، از قول پدرشون که میگفتن مرحوم سید عبدالهادی شیرازی ایشونو رفته بود عیادت و این چیزی بوده که خودش مشاهده کرده بوده. پدر بزرگ من ایشون میگفتن که دکترها میومدن و به داخل چشم مرحوم است عبدالهادی شیرازی آمپول می‌زدن و می‌گفتن آقا خیلی عالیه، الان دارین خوب بشین، لعنت کنه مأمونو، تعبیری مثل این. و انقدر در درمان ایشون کارای اینجوری کردن چشمو نابینا کردن. بعد پدرم از قول پدرشون می‌گفتن که خلاصه ظاهرا سیاست بر این بود که چون می دانستن که آصف عبدالهادی به درجه مرجعیت عام می رسد، می خواستن او رو نابیناش کنن. وقت جالب اینه که و او به درجه مرجعیت عام رسید، حدود شاید 6 ماه مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی مرجعیت عام داشته، یک کتاز مرجع در مرجعیت شیعه یک کتاز بوده. بعد این جالب بود که هی می آمدن به بهانه ایشون برای بیماری که سالتی مثلا درد چشمی فرض کن اگه بستری بوده، هی می اومدن گفتن یه گروهای می اومدن به چشم ایشون آمپول می زدن و یه جوری درمان رو پیش بردن که ایشون که از یه درد مختصر چشم رفته بیمارستان نابینا بیاد بیرون. سیاست بر این بود که مرجعیت شیعه رو نابینا کنن و اگه می توانن مسیر رو عوض کنن، که البته نشد. اگه شاید ایشون عمر طولانی تری می داشت اثرات ویژه‌ای داشته، ولی به هر حال عمرش کوتاه بوده و اونها هم به هدفشون نرسیدن، ولی بالاخره این بنده خدا رو نابینا کرده بودن. گاهی اینجور حرفا رو آدم میشنوه، یعنی بعضیا از روی عناد، از روی دشمنی همچین کارهایی رو میکنه. چون خبر به مأمون رسید، امر کرد به غسل و تکفین آن حضرت و در جنازه آن جناب با سر و پای برهنه و بندهای گشوده به روش صاحبان مصیبت می رفت برای رفع تشنیع مردم. به ظاهر گریه و زاری می کرد و می گفت ای برادر، به مرگ تو رخنه در خانه اسلام افتاد و آنچه در باب تو خواستم به عمل نیامد و تقدیر خدا بر تدبیر من غالب شد. همه هم از اصطلاحات فنی استفاده میکنن، حالا جلسات هم شرکت کردن یا نه، تو میدونید مأمون جزو باسوادا بوده دیگه، یعنی بالاخره دانش داشته، حالا نور علم اگه نداشته. از ابوالسلط هروی روایت هست که گفت چون مأمون از خدمت آن جناب بیرون آمد، من داخل شدم، چون نظرش بر من افتاد گفت ای ابوالسلط، آنچه خواستند کردن. تو این ماجرا ابوالسلط هم یه مطلبی برای میافزاید و مشغول ذکر خدا و تحمید و تمجید حق تعالی گردید و دیگر سخن نگفت. پس نقل دوم هم این بود که ناقلش دیگری بود و با این شرایط پیش رفت. حالا نقل سوم باشد انشالله برای نوبت بعدی. تقدیم به محضر مقدس است رضا سلام الله علیه، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بخش دیگر جلسه در موضوع مشیت و اراده و تقدیر و قضا و امضای خدای متعال بود. با اجازه شما یک در واقع نیشترمزی بگیریم، یه خورده آنچه را که گفته ایم تا به اینجا با هم مرور کنیم، ببینیم برداشت ها خوب و نیکو صورت گرفته و یا جایش ابهام یا اشتباهی در برداشت وجود داره یا نقصی در بیان بنده بوده. بعد انشالله بحث رو با همدیگه تکمیل میکنیم. به هر حال اینجا مأمون گفتش که تقدیر خدا سبقت گرفت بر آنچه من میخواستم، به خدا منتسب کرد، که این روایت مشهور رو قبلا بهش اشاره کرده ایم که معنای توحید و عدل را در دو کلمه حضرت چگونه معنی کردن. فرمودن از توحید ان لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه. توحید ان لا تتوهمه، اگر به گوشتون نخورده بوده که حیف، ولی اگر هم گوشتون خورده بوده حفظ بکنید خوبه، کوتاه هم هست. اگر اشتباه نکنم روایت هست از صادق علیه السلامه. التوحید ان لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه. آقای بختیاری یعنی چی؟ چی برداشت میکنی نظر؟ خب
و عدل
خب جواب حسین شما نوشتین؟
من خودش نشانم
نه شما خود نوشتی؟
هم میگم
هم معنیشو بگی هم عربیشو مجدد بگی؟ نه نوشتیم بگی
توحید میگی خدا رو به توهم نیاری و عدل اینه که بهش اتهام نزنی.
خب عربیش هم بگی؟ شما میگی نه
توحید ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه.
این که خدا را درش توهم نکنی یعنی چه؟ یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. سبحان الله یعنی خدایا تو منزه از هر عیب و نقصی هست و الحمد لله یعنی خدایا تو دارای هر آن چه صفات کمالیه و هر کمالی که به ذهن خطور بکنه و به ذهن خطور نکنه هستی و لا اله الا الله و هیچ کس دیگری نیست که چون تو از هر عیبی مبرا باشد و به هر کمالی متصف باشد. خب حالا اینو که گفتیم والله اکبر، ولی خدایا تو از همین توصیف من هم بزرگتری و برتری. الله اکبر من ان یوسف شد. التوحید ان لا تتوهمه یعنی این، یعنی همه عیوب از تو منقضی است، همه کمالات در تو هست، هیچ کس هم مانند تو این دو شاخصه را ندارد و تو برتر از آن هستی که من توصیف کردم. این خدا در تصور و توهم ما می گنجه؟ نه. بزرگوارانی که درباره تفاوت توحید شیعیان و پیروان امیرالمومنین علیه السلام و توحید مکتب سقیفه مطالعه خواهند داشت، اینا رو تو زوایای مختلف از کتاب‌های معتبر مکتب سقیفه میتوانند پیدا کنند. حالا این مکتب سقیفه به اسم‌های مختلفی کتاب چاپ میکنه، تو کتاب‌هاشون هست، حالا اینا رو دیگه باید برید سرچ کنید ببینید. در یکی از کتاب‌ها داره که خدای متعال که در عرش می نشیند آیش چیه؟ خب قبلش چیه؟ علل عرش استوا، آخرش قبلش چیه؟ یک کلمه داره. این خدایی که در عرش می نشیند در تعبیر بزرگان مکتب سقیفه اینه که از هر سمت عرش چهار وجب یا چهار انگوش، تردید الان از منه، از این عرش خدا میزنه بیرون. خدا وقتی میشینه از این عرش میزنه بیرون. بعد استدلالش منو کشته. استدلالش اینه میگه اگر خدا از عرشش بیرون نزنه پس چجوری خدا عظمت داشته باشه؟ خدا عظیم است به چه نشانه ای؟ به این نشانه که وقتی رو عرش مستقر میشود از چهار طرف میزنه بیرون. این توحید مکتب سقیفه است. توحید مکتب سقیفه است.
حالا استاد با چجوری این نتیجه
حالا این نظر یکیشونه، شاید حالا شما یه خود تحقیق کنید که پنج وجبی بشه، ولی این نه فقط در کتاب‌های قدیمشون، در استفتاءاتی که الان از لجنه‌های در واقع موجود در عربستان سوال پرسیده میشه، ظاهرا سه چهار تا که اینا افتاء میکنن، اون زمانی که من این استفتار شنیدم فکر کنم مال جلد 11 همش بود، حالا الان تعدیم میگم، میخوام بگم انقدر حجیمم اینا مثلا جواب میدم، که اگر کسی جسمانیت خدا را انکار بکنه این انحراف داره. یعنی کسی بگوید خدا جسم نیست، قابل رؤیت نیست، تو توحیدش مشکل داره. که ابن تیمیه ملعون میگه اگر بعضی از فتواهاش اینجوریه، مثل توسل به خاتم الانبیا رو اینجوری میگه، میگه اگر کسی متوسل به خاتم الانبیا شد، اگر توبه کرد توبهش موظفید بدید، اگر توبه نکرد و شما وظیفتون انجام دارید برای توبه دادنش، این خونش هدره. این خیلی راحت خون شیعیان، غیر شیعیان، حتی اگر از اهل سقیفه هم باشه، کسی از روی خلاصه جهل نسبت به مزخرفات اونها خدمت خاتم الانبیا عرض ادب بکنه، میگه اینو باید توبهش داد. اگه توبهش ندادین یا توبه نپذیرفت خلاصش کنین. راجع به جسمانیت خدا هم همین سخنو دارن، میگن اگر توبه کرد از این که بله بله من اقرار میکنم که خدا همه چیز دارد، خدا رنگ دارد، خدا شکل دارد، دیگه بعضیاشون خیلی مؤدبن گفتن هر چه شما دارید در خدا هست، فقط دو تا چیزو به خدا نسبت ندید. یکی نگید خدا ریش داره، و دومم راجع به اعضای سافله خدای متعال سخن نگید. دیگه هر چه که در شما هست در خدا هست، فقط توجه بکنید توحید مکتب سقیفه. میگه فقط حواستون باشه هر چه که برای خدا میگید باید بگید قد خداست، فکر نکنید ناخون خدا قد ناخون شماست. وقتی گفتی ناخون خدا باید یک توصیفی ازش بکنی که به خود خدا بخوره. از چشم خدا میگی، از گوش خدا میگی، حالا چرا خدا ریش نداره؟ بعد بر ما ریش گشته؟ برای اینکه یک حدیث جعلی نقل میکنن از پیغمبر و بعد میگن کبرای از علمای ما ناقل این حدیثند و اگر کسی منکر بشود خارج از دینه. و اون که خدا در عرش، ببخشید، پیغمبر در عرش در معراج خدای متعال را به صورت یک جوان موفرفری دید که محاسنی بر صورتش نیست و زیوراوال آلاتی هم بر خودش آویخته. او وقت اگر یه نفری برگرده بگه ما با پیروان مکتب سقیفه هیچ فرقی نداریم، در بعضی جزئیات، از چیه که ما با هم بحث میکنیم؟ بی فارغ از این که اون فرد چه کسی باشد، این نشان دهنده یه جهل دیگه، یعنی اصلا نمیدونه. حالا آدم چیزی که نمیدونه که نباید راجبش حرف بزنه. که بارها اینو گفتیم، یه موقع شما میگید آقا پس اجازه میدید ما یه کرسی بگذاریم در کنار خانه کعبه با حضور وهابیت این مباحث رو طرح بکنیم؟ میگم حالا اونو بعد از مرجعتون اجازه بگیرید که آیا الان شرایطی هست که شما خودتون رو بندازین رومین یا نه، وظیفه این گونه دارین یا نه. ولی در محافل شیعی و مطالعات شیعی این کاملا بیینه. شما در واقع باید از اون بر نقطه اشتراک با اونها پیدا کنید، از اون بر باید 4 تا نقطه اشتراک پیدا کنید. از این تعابیر شنیده اید؟ حالا اگر شد من در فرصتی که استراحت میفرمایید یه فایل صوتی کوتاهی هم که حالا تصویریش هم میشه دید، از همین سخن میگذارم که آخه واقعا این جهل تا چه حد است که کسی گمان کنه ما همه چیزمون با اونها مشترک، مثل همه یه جزئیاتیه، حالا ما دستمون اینجوری میشونه اونها دستشون اونجوری میشونه. واقعا اینجوری نیست، خدای ما با خدای اونها خیلی فرق میکنه. وقت جالبه که تو این فضا این معتقدان به جسمانیت خدا که بعد تو فتاوای خودشون هم یه عده دیگری میگویند اگر یه عده این اعتقاد رو داشته باشن اینا مشرکند و کافرند، اینا شیعه موحد را توصیف میکنند به مشرک بودن و به جرم شرک خونش رو حلال میکنند، ناموسش رو حلال میکنند، مالش رو حلال میکنند. دیگه این خیلی پر رویه. البته که جمعیت کفر از چیشیه ماست. باز ما یه مصرع شعر اومدیم شما ذوق ما رو لتو پار کنید. جمعیت کفر از مسلمانی ماست، از نامسلم. به خودمون که دیگه نباید فوش بدیم. این که اونها انقدر جسور شدن، انقدر بی پرده متهم میکنن و پیش میرن، به خاطر اینه که ما حالا یه جمعه، دو تا جمعه، سه تا جمعه تو رو دروسی صاحب خونه، صاحب مجلس، صاحب جلسه، صاحب هیئت، فامیل، آشنا بلند میشیم، بقیهش مملکت تعطیله. پنجشنبه هم تعطیل میکنیم، شنبه هم به خاطر شما تعطیل میکنیم، بین و تعطیله این هم میدیم، تعطیلیم، تعطیلیم، حالی نداریم، حوصله ای نداریم. به این حرف ها که میرزه همه دهندره میکنیم. ما جمعمون، نه فردمون، جمعمون توی موضوع دهندره میکنیم. یه خانومی بود خیلی، مثلا شاید 7-8 سال پیش، ایشون میگه من یه وبلاگی دارم. حالا گفتم خب در این وبلاگتون چه میکنید؟ ایشون میگه من متون ادبی مینویسم. خب اب نداره آدم متن ادبی هم دوست داشته باشه بنویسه. خب از شما کار دیگری هم برمیآید؟ این متون ادبیتون جهتی هم دارد، یک حکایتی، یک نقل شیرینی. یکی از شما بزرگواران اگر همت کند یه زمانی خدا این توفیق رو بهش بده که بنشیند کتاب نجم الثاقب را به صورت داستانهای نوجوانانه در بیاره با 5 تا دوستاش، همینایی که هر جا میشینه با هم دیگه قصه میگیم، قصه میشنویم، بنشینه کتاب نجم الثاقب رو بذارن جلوشون، شروع کنن به تبدیل اون به داستانهای نوجوانانه. بعدش هم که داستانهای نوجوانانه منتشر شد، بانی براش پیدا کنن، اینو پخش کنن، بعد برای خواندنش هم جایزه بذارن، بعد اون جایزه رو هم مثلا تشرف به کربلا قرار بدن. این همه ثروتهایی که داره خرج دکوراسیون و نمیدونم خیلی از حرفای دیگه میشود، خرج فرش زیر پا و جوراب زیر پای ما میشود، یه خود خرجی کارا بکنن. این کار نمیشه، از هیچ کدوم از این هاش خانوما نمیاد، از هیچ کدومشون بر نمیاد. دو تا خواهر که هر روز با هم دیگه صحبت میکنن و هر هفته دوباره هم دیگه رو میبینن، نمیتونن با هم چنین قرارایی بذارن. بوش. ولی ما بی حالیم، حوصله‌شو نداریم. یه بنده خدایی میگوید مثلا ما میریم تا کارخونه یا تا شرکت و میاییم، روزی چند ساعت؟ مثلا روزی 3 ساعت من فقط تو ماشینم. خب چی کار میکنی؟ بعضی هاشون رو یه وقتایی من بیادبی میکنم، میپرسم، میگم خب شما 15 ساله این مسیر رو داریم میاییم، بعد میشینیم با همدیگه حساب میکنیم. میگم خب جمعه ها نمیری؟ میگه چرا، بعضی جمعه ها رو میریم. بعد حساب میکنم مثلا میگیم اینقدر ساعت شد، و میگیم اینقدر ساعت تو چه اتفاقی افتاد؟ هیچ، از این شبکه میزنه اون شبکه رادیویی، یا این نمیدونم آواز خان یا اون آواز خان اینا. وقت بعد گاهی تو این جلسات مثل دیروز یه جایی از این مدارس یه برنامه داشتیم، بعد تازه آخرش یکی میگه خب آقا یعنی دقیقاً الان امشب چیکار کنیم؟ گفتم دیگه خودتون میدونید، به مهمونی. بعد این همه حرفایی که ما زدیم تازه میگفت خب حالا دقیقاً چیکار کنیم؟ ما زندگیامون خیلی میتونه بابرکت تر از این حرفا باشه. البته لطف خدا مهم است. وقتی خانومی برای شوهرش دعا میکنه به زندگی اون شوهر برکت میده، شوهری برای خانومش دعا میکنه به زندگی اون زن برکت میده. وقتی به هم خیر میرسونیم اینا موجه برکت دو زندگی همون میشه. دعا و اراده خدا و تقدیر خدا جای خودش، همت و تلاش و لااقل آدم اسبابش رو فراهم بکنه جای خودش. یکی از بچه های جلسه که حالا توی یکی از همین دوره ها خدمتشون بودیم چند رو پیش زنگ زده بودن که مثلا ما فلانجا 15 تا نوجوان پیدا کردیم داریم یه همچین برنامه روشون پیاده میکنیم. خب حالا مثلا اونجا رو چیکار کنیم، کتاب چی بدیم، جلسه چه جوری بذاریم، به پدراشون چی بگیم، برای مادراشون چی برنامه بذاریم. 15 تا ایشون پیدا کرده، 15 تا او یکی پیدا کرده، 20 تا او یکی پیدا میکنه، جمع میکنه. گاهی یه دونه کلاس میخوایم راه بندازیم در یه موضوع اعتقادی، هیچ پول و صندوق خیریه‌ای هم دم درش نمیگذارن، ملت حالش نره تو رخت خواب بلند شن. یه حرکتی میخواد، حرکت میخواد. هر کدوم از شما، هر کدوم از شما نیت کنه یک جزوه راجع به امام زمان علیه السلام، تشرف خدمت به امام زمان سلام الله علیه بنویسید برای نوجوان. نمیخوام یه چیز خیلی پیچیده‌ای باشه، یه جزوه بنویسید. همین آقای سلمان قدیری، ماها نظم میکنیم گاهی اوقات مثلا صدیق سمنو اینا را البته اصلش که روایت و اینا که نداره، بالاخره خیراتیش به نیت اهل بیت انشاءالله خدا عنایت میکنه. ایشون چند جلد کتاب اینگونه داره و اینا ثمره نظرشه که یکی از کتاباشو داده بود به یه انتشاراتی، اون انتشاراتی اصلا گم کرده بود. کتاب نوشته شده زحمت کشیده، میگه اصل و فرشو من دادم به انتشاراتش، هم یادم دادم به یه انتشارات، اصل و فرشو گم کرده. گفت خب دوباره بنویس. گفت من نظرم بوده دیگه، من نظرم بوده که یک کتاب راجع به اون زمان اسلام بنویسم، من نوشتم دادم انتشاراتی گم کرد، چیکار کنم؟ بین گاهی قد دادم نظرهای اینجوری کنه، نظر کنید اگر فلان اتفاق افتاد سه شب فاطمی روزه بگیرید، نظر کنید اگر فلان اتفاق افتاد 2 میلیون بگذارید برای پخش جزوات دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، اگر این اتفاق افتاد بریم با فلان گوینده، با فلان مؤسسه صحبت کنیم، اون سیدیشونه که سالهاست معطله هزینهشو بدیم، اینا اینو منتشر کنن، کار کنن. این سیدی های نور که پخش شد اینا خیلی زحمت داشت، ظاهرا مؤسسه‌ای زیر نظر آیت الله سیستانی این کار انجام داده بود، چندین سال هم روش کار کرده بودن. خب الان برکتش جاری و ساریه. البته اون هزینه اولی از کجا میاد؟ این که مال اموال آقای سیستانی نیست که، مال هم مردمه، مردمه، یا خیره یا خمس بده است. خب نظرم گاهی اوقات میکنیم تش میشه همون سمنوه و شله زرده و قربون امام حسن مشتاق برم لااقل اسمش با این شله زرده پخش بشه، ولی غیر شله زرد نظرهای دیگه هم میشه کرد. نظرهایی که آدم بگه، شما شنیدید که طرف میگفتش که متوسل شده بود از این چند تا داستانه، حالا من اون قسمت مد نظرشو میگم، متوسل به حضرت شده بود، بعد بهش گفته بودن که برای اینکه حاجت روا بشی وارد میشی به صحن و این مبلغ را به اولین نفری که در فلان قسمت صحن ایستاده میدهی. این وارد میشه و اون مبلغ را میدهد، وارد میشه، میبینه یه آدمی خیلی ژیگول و مثلا شیک و کچهواری و با کیو سامسونت وایساده و میگه خدایا خیلی این نشونی که حضرت دادن که به این نمیخوره، مثلا ما دنبال یه آدم خیلی مفلوک بودیم. این بسته پولو میده به اینو، اینم میگیره و خداحافظ میکنه میره. میگه خدایا چه آدمی بود که اصلا نپرسید این پول مثلا کجا داری به من میدی. میدوی دنبالش میگه ببخشید آقا میتونم سوال از شما بپرسم؟ میگه شما میدونی تو این بسته چیه؟ میگه بله. میدونی چقدر پوله؟ بله. شما نباید یه تشکر ما بکنیم ما اینو دادیم، اما بپرسی رو چه حسابی؟ میگه اولا شما که نباید تشکر کنم، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام تشکر میکنم. ثانیاً من امروز گله‌مندم، چون هر روز مثلا به تعبیر من سر ساعت 7 نو من میدادن، امروز 7:05 این به من رسیده، من کارم دیر میشه. این 5 وایسته بوده فکر میکرده که به این باید بدم یا وایسم این بره یکی دیگه بیاد جاش وایسه من به او بدم. یه مراوداتی بعضی‌ها دارن با اهل بیت، حالا این داستانش رو تا آخر بگم هست تو کتابش. نظرامون هم گاهی اوقات همین تو برنج و خورشتش میمونه. اونا خوبه، ارزشمنده، شک نداریم، اما یه دونه برنجش میتواند شفا بدهد. تا ما باید یه خورده سوگیری همون فرنگی تر بشه به خاطر جهلی که در جامعه وجود داره. جامعه هم که میگیم دیگه میدانید منظورم جهل در جامعه جهانی است، نه مثلا الله همسایه و محله ما. خب رفته بودیم که بحث را با همدیگه پیش ببریم، یه مقداری حاشیه رفتیم ولی اشکالی نداره، دوباره برگشتیم. میفرمایید که بحثمون از کجا بوده، به کجا رسیده، چیا گفتیم چیا نگفتیم در بحث مشیت و اراده. توصیف بفرمایید مشیت چیست؟ آقا شما هنوت رو تحقیق کردین؟
بله.
و چیه هنوت؟
وقتی که شخص وفات میکنه، وقتی یه قصد قبل از این کفنش کنه، قصدش که میده هفت جا موقع سجده به زمین قرار میگه. اون هفت جا رو نشانی از دوتا کف دست و دوتا زانو و انگشتای پای بزرگی پا با کافور اینا رو آغشته میکنه. بعد از اون شروع کفن میکنه.
به این میگن هنوت کرده. شما با بیزر رو آشنایی دارید؟ بگین انجام بده.
من واقعا یعنی واجب است
که حالا شما تحقیق بفرمایید از رساله دو سه تا مرجع ببینید که این واجبه یا مستحبه. چه دو سه تا ها مثلا که چند نفر باشه، منم یادم نمیره متاسفانه، میپرسم جلسه بعد. خب آقای مهندس بفهمید شما از مشیت چی خاطر مبارکتون هست؟ خانم اومدن؟ بفهم
مشیت فهمید که خلقت علمی اشیا هستش
در اولین مرحله خلقت. به تعبیری که به سؤال خود شما برمیگشت، گفتیم هر چیزی که بخواهد اتفاق بیفتد یک سیر خلقتی دارد، نه اینکه هر چیزی سیر خلقتی دارد و به مشیت یا اراده آغاز شد حتما به سرانجام میرسد. نه، ولی هر چه که به سرانجام میرسد یک مسیری داره. گام اولش خلقت علمی مبهم و بی مختصات اون شیء است. خب این خلقت علمی در چه ظرفی رخ میدهد؟
اولش یه ظرف مشیت خدا بود، بعدش فرمودیم که این اول ما خلق الله نور نبیه بوده، یعنی عملا اون دعا مشیت خداوند میشه وجود مقدس اهل بیت.
ظرف مشیت خدا و اونجایی که این خلقت تحقق پیدا میکنه، گام اولش اون خلقت نورانی خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گرامشون است. خب گام بعدی خلقت چیه؟ پس الان خدا یک علم ذاتی دارد که ما به اون کاری نداریم، یک علم مخلوق دارد. خب کج نگاه میکنی الان، کجاش ایراد داره؟ بگو ما درست ایراد نداره؟ کج نگاه و صاف نگاه کنید. این خلقت علمی برای ما قابل درک و فهمه؟ نه، خود خلقت علمی را ما می توانیم درک کنیم؟ شاید نمیتونم بیان کنم سوالمو. آفرین آفرین، ما میتونیم اونو وجدان کنیم؟ بله، چون ما در وجود خودمون خلقت علمی داریم بدون اینکه این خلقت تحقق بیرونی پیدا کنه. یعنی ما الان میتوانیم خواسته ای را در ذهنمون بیاوریم، این یک نوع خلقت علمی نسبت به نوشیدن آب است، یک خلقت علمی. از وقتی ایشون زحمت کشتن برای امروز پذیرایی بردن، من در ذهنم خلقت علمی خوردن شیر کاکائو کرده ام. خواستن اولیم حاصل شده، به خواستن دومم هم رسیده. یعنی چی؟ یعنی مختصاتشم تعیین کردم تو ذهنم، گفتم خب آب نه، من میخوام شیر کاکائو بخورم. اما راجب ظرفش، زمان نوشیدنش و اینا فکری نکردم، لااقل خلق علمی نداشتم. پس ما در گام دوم همون خواستن را کمی مختصات تعیین کردیم. گام سوم چی بود؟ تقدیر. تقدیر چه تفاوتی میکرد؟ من میخوام یک لیوان شیر کاکائو میل کنم و این را مثلا میخوام داغ باشه، گرم باشه. مشخصاتشو که گفتیم، مشخصات چی؟ یه تعبیری به کار بردیم تو تقدیر. روایت چی نوشتیم؟ روایت تقدیر و شیعه من طولهی و عرضه، طول و عرضشو معلوم میکنن، انقدر اندازه، اندازهشو معلوم میکنن. یا در روایت دیگر هی الهندست و وضع الحدود من البقاء و الفناء، آغاز و پایانشو تعیین میکنن. در روایت دیگر به تقدیر قدر اقواتها و عرف اولها و آخرها، ابتدا و انتها و اندازش. ببخشید، در من بیناییم دوچار مشکل شد. تا اینجا اگر بحث روشنه بریم گام بعدی. پس الان اگر کسی به ما بگه این تقدیر شده است، میگیم اندازه، طول، عرض. میگن این اراده شده است، یعنی همون خلقت علمی با مختصاتی، یعنی از اون ابهام کلی در آمده. الان تو مثال نوشیدن چی بود جناب قاسمی؟ تو مثال نوشیدن گفتیم اراده کدوم قسمتشه؟ نه، اون تقدیره. آب میخوام بخورم، آب میخوام بخورم یا شیر کاکائو یا شیر. یه گام رفته جلوتر. تو مشیته چی بود؟ تشنمه، آب میخواهم. او قسمتش. میریم توی بخش قضا و امضا. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من اینجا بر خودم نوشتم که بحث ذکر حکیم را مجدد در کلاس توضیح دهیم. بفرمایید که ذکر حکیم چی بود؟ کتاب مبین چی بود؟ امام مبین چی بود؟ یعنی در پایان جلسه گمان کردم که شاید بحث ذکر حکیم خوب منتقل نشده باشه، برای همین برای خودم یه همچین یاد داشتی دارم. امام مبین، کتاب مبین و ذکر حکیم. آفرین. خب دیگه ذکر حکیم چی بود؟ احسن، احسن. خب ما تو جمع‌بندیش یه چیزی گفتیم، تو جنبندی بحث امام مبین، کتاب مبین و ذکر حکیم.
هر کدام عناوینی هستن که در بر دارنده وجود علمی مخلوقات پیش از خلقت آنها هست،
منتها هر کدام از یک وجهی توضیح داده شده. این تعریفی که راجع به ذکر حکیم گفتن رو داشتیم؟ بله. خب
ذکر حکیم یاد و دانش و معلوم بودن عالم است، کتاب مبین شاهد مکتوب شدن عالم است، امام مبین شاهد مصداق امامت و سرپرستی است.
خب تعریف ذکر حکیمی که گفتن بگین شما اونو یه بار دیگه. شما هم نوشتید اون تیک پایانیش تعریف ذکر حکیم است که من نوشته بودم مجدد یادآوری بکنیم. مخلوقی که آنچه قرار است اتفاق بیفتد در آن ثبت شده، که هر کدام اینها وجهی از همون خلقت علمی است. یعنی هنوز هیچ کدوم از اون دو سه تا مرحله اول خارج نشده، چون تقدیر و اراده هر کدوم یه نوعی داره باز مشخص میکنه، از اون ابهامه داره خارج میکنه، ولی تحقق بیرونی پیدا نکرده. خب بریم سراغ قضا و امضا. کتاب مبین رو چی تعریف نوشتین شما؟
اشاره مکتوب شدن علم و جمع آن.
بزرگی برمیگه به همون مثلا کلچه نسین و فکر امام مبین داشت.
گفتیم امام مبین در واقع وجه امامتی و شخصیتی اون ثبت علمه. می شود کتاب مبین را نوعی در واقع تملیک علم به اون شخص تعریف کرد؟ می شودم گفت یک همچین کتابی وجود داره. راجب کتاب جفر و جامعه تو جلسه صحبتی نکردیم؟ یادم نیست. صحیفه از دهر سامل علیه آران یه مقاله راجبش توی سایت داشتم، الان یادم نیست، ولی اگه خواستین میشه به عنوان یه حاشیه یه موقعی راجع به این مکتوباتی که نزد اهل بیت علیه السلام هست صحبت کنیم. اینا چیه که دارین گاهی وارد شده بر حضرت، دیده حضرت دارن کتابی را ورق میزنن، بعد یا حضرت دارن گریه میکنن، میگن بر چه احوالی رسیدم به این بخش از این کتاب. خب بنابراین ما فعلا به اصطلاح تعریف پایان‌نامه ارشد و دکترا در موضوع کتاب مبین، امام مبین و ذکر حکیم نداریم. در حد لیسانس داریم میگیم آقا اینها هر کدوم وجهی از همون تحقق است. خب بعد از این که پس الان رفتیم سرفصل قضا و امضا. قضا در لغت بعضیاشو میگم که یه جوری آرام که بنویسید، بعد توضیحات شد دیگه انشالله به ذهن میسپارید. در لغت به معنای حکم کردن و فیصله دادن به کار است. لذا اصل آن را قطع و فصل دانستند. مثلا میگن سخن فلان فرد فصل الخطابه، یعنی دیگه آخرشه، دیگه بعد از اون نداره. خب حالا یه کاری میخواد به نتیجه برسد، به مرحله پایانی نزدیک بشه. الان ما مثال نوشیدن را میریم جلو. ما برای رسیدن به آب نوشیدنی، به شیر کاکائو، جلسه را متوقف میکنیم، تصمیم میگیریم مقدار و اندازه را، ظرفش را و مکانش را و مختصاتش را تصور میکنیم، این ظرف را آماده میکنیم برای نوشیدن. این تا دم دهان ما آمده، هنوز ننوشیدیم. قسمت بشریش با قسمت خداییش یه فرقی داره. من فعلا مثال قسمت بشریش رو میرم. این لیوان شیر کاکائو رو میاریم تا دم دهان، این میشود غذا. اگر این را در دهان ریختم و فرو دادم میشود امضا. اگر نریختم و فرو ندادم، همینجا یکی زد تو دستم ریخت، من به مرحله امضا نرسیدم، همینجا سکته کردم، دستم میافتاد، به مرحله امضا نرسیدم. انتقال از مرحله قضا به امضا در بشر حتمیت نداره و وابسته به اراده خودش نیست. هم باید بهش قدرت بدن، هم باید خدا اراده کنه تا تو بتونی گام بعدی را برداری. اما درباره خدا این گونه نیست، چون چیز دیگری دخیل نیست، اراده خداست. بخواد بشه میشود، یعنی امضا بلا فاصله بعد از قضا حاصل میشه اگر خدا بخواد. همه عالم جمع بشن میتونن کاری بکنن، ولی درباره ما اینجوری نیست. به خاطر همین وقتی از حضرت پرسید، گفت آقا این سیب روزیمه یا روزیم نیست، حضرت چی گفتن؟ گفتن اگه گلوت پایین رفت روزیته، نرفت روزیت نیست. این میخواست سر حضرت گل بماله، حضرت جواب دادن توش موند. ما قدیم که اینو میشنیدیم ذوق میکردیم، گفتیم چه حالشو گرفتن. الان که مرور میکنیم میگه ها ببین حضرت با چه دقتی فرمودن که ای تا برای تو امضا نشده باشه ای از گلوت پایین نمیره، امضا شده باشه از گلوت پایین میرود. خیلی به هم نزدیکن، خیلی به هم نزدیکن. حالا باز جلوتر توضیح میدیم. الان داشتم تو اون مثال نوشیدنیه، این نزدیکیه درباره ما هیچ دلیلی بر تحقق فعل نداره، یعنی لزوماً امضا نمیشود. میری تا در خانهشون، زنگم میزنی ولی وارد نمیشی. ولی حالا اگر خدا اراده کنه، اراده کنه که یه چیزی وارد بشود، میشود، به در و دیوار کاری نداره، مثل هست اسرائیل بخواد بیاد میاد دیگه. ولو کنتم فی بروج مشیده. حالا ببین شما این آیات را با این دانش اگر باز انشالله مراجعه به قرآن بفرماییم، با چه فضای جدیدی. خب جمع بله،
یعنی امضا که دقیقا رسیدن به اون هدف و مقصد نهایی دیگه.
یعنی ببین ما تو تعبیر قضا چی گفتیم؟ الان برای قضا چی نوشتی؟
در لغت معنی برد کردن و پایان دادن.
میخوام کارو پایان بدیم. پایان دادن به کاره دو تا مرحله خیلی به هم نزدیک داره. این تا لحظه رفتن، تا لحظه گفتن، ولی تا نگفتی امضا نشده، وقتی گفتی امضا شده. به یه تعبیری در روایات داره کاری که انجام شده توش بدا حاصل نمیشه، ولی وقتی انجام شد دیگه برگشت نداره، دیگه نمیتونی برگردی. این دوتا به هم نزدیکه. چرا تفکیک شده؟ به خاطر اینکه ما وجدان میکنیم مثلا که قابل تفکیکه. همه شرایط فراهم شد. فکر کنم مرحوم حجت کوهکمری راجع به زندگی ایشون میگن که از اون مراجع سلاس بوده، خدا رحمتشون کنه، ایشون میگه که ظاهرا در ایام هوشیاری و سرحالی ایشون برمیگرده میگه که آخرین روزی من از دنیا تربت سید الشهدا سلام الله علیه. بعد که حالش سنگین میشه مقداری تربت و آغشته به آب میکنن بهش میدن، این میخوره. حال سنگین تر میشه، مثلا فرض کنیم میگن فلان ماده یا فلان دارو رو هم دکتر آمد به دهان ایشون میریزه، همه رو بر میگرد، همه رو بر. ببین این برای او امضا نشده. در روایت داره که وقتی فرد داره جان میده، یک فرشته میاد وارد جایی که هست میشه، میگه تو کیستی؟ میگه من فرشته نوشیدن، مأموری بودم برای نوشیدنی های تو. میگه خب چه کردی؟ الان اینجا چه کار میکنی؟ میگه همه عالم رو گشتم، قطره ای از نوشیدنی ها که روزی تو باشد نیافتم. فرشته دیگری وارد میشه، باز همین سوال جواب میکنه، میگه من مأمور خوردنی ها بودم برای تو، دنیا را گشتم زیر و رو کردم، لقمه ای که روزی تو باشد و برای تو امضا شده باشه نیافتم. فرشته سوم وارد میشود، میگه تو کیستی؟ میگه هیچ دمی برای تو نیافتم که تو بتوانی اون دم را به بازدم تبدیل کنی. این ستا فرشته خیلی مؤدب میستن. فرشته چهارم میآید، خب تو کیستی؟ میگه من اسرائیلم. دیگه وقتی حساب کتاب نداری، هیچی نمیتونی مصرف کنی، دیگه میخوای بی خودی به اون دنیا چیکار کنی؟ بعضی از این کسانی که سکته میکنن، خب اطرافیان اولش متوجه نمیشن، مثلا میخوان یه آبی دهانش بریزن، شما میبینید آب از حلق پایین نمیره، آب از حلق پایین، از این ور با سرنگ میدن، با هرچی، از این ور از این ور میاد بیرون. این معناش در نظام تکوین خدا چیه؟ معناش اینه که این قطره آب برای او امضا نشده. بعد ما میزنیم تو سر کله هم دیگه به خاطر اینکه من یه خود بیشتر داشته باشم، بده من ببین به تو امضا شده باشه، هیچ کس نمیتواند جلوشو بگیره، برات امضا نشده باشه، همه رو تو حساب بانکی میذاری با اجازه تشریفتو میبری. سر همین سرویس، سر همین انگشتره چقدر دعوا کردی؟ سر همین میذاریش تشریف میبری، برای تو امضا نشده بود. حالا این روایت که مال اونایی که از گلو یا از بینی پایین میرود، دیگه حلقه و سرویس و ماشین که از گلو پایین نمیره، ظاهرا گلو ما که پایین نمیره، گلو شما رو نمیده. پس اگر میگوییم ما چوب جهل را میخوریم، یه بخشش همینه. مردم اگه اینها را بدانند، دور بریام حال نمیخواد بریم همه شهر رو آگاه کنیم، تونستیم بریم، رسانه ای پیدا کردیم که امکان فراهم شد بریم. برای شما این خانه جدیدی که گرفتی و ایشالا کادوش هم برات میاریم، این برای شما امضا شده. چرا؟ چون توش رفتی، مستقر شدی و درش تصرف کردی. بعضی ها چند تا خونه، چند تا دفتر، چند تا شرکت، هیچ کدومشون نه توش میرن نه تصرف میکنن، یا مار وراثه، یا مار دولته، یا مار یه نونه غیر حلال خوریه که بیاد وسطه را برداره بره. بعد من فکر میکنم این روزی منه، روزی تو نیست، چون اگه گلوت پایین نمیره و نرفته. خیلی بحث مراحل فعل خدای متعال در نظام تکوین بحث جالبیست. حالا اگر یه زمانی اینو بحث نظام تشریعش هم بگیم که دیگه فوق‌العاده است. تو نظام تشریع چگونه است؟ والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.